پرژن بی ام اس تقدیم می کند.
دوست، برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها. درود و صد درود گرم و صمیمانه ما به شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست، در هر کجا که هستید و با برنامه های امروز رادیو پیام دوست همراهی می کنید، امیدواریم دلشاد و تندرست و امیدوار و استوار باشید و روز خوبی رو سپری کنید. نوشین هستم و همراه با همکارانم در رادیو پیام دوست میزبان برنامه‌های امروز. دوشنبه 21 تیر ماه از تابستان 1400 خورشیدی برابر با 12 ماه ژوئیه 2021 میلادی رو درگاه شمار ورق میزنیم. در این پیام دوست برنامه اکسیر معرفت رو خواهیم داشت. قبل از اون به برنامه در تب و تاب انتخاب گوش میکنیم و در آغاز هم با این روزها همراه خواهیم شد. امیدواریم در طول ساعت پیش رو با ما همراه بمونید و از شنیدن برنامه ها لذت ببرید. برای مطرح کردن نظرها و پیشنهادهایی که در مورد برنامه ها دارید، ایمیل آدرس ما هست info@persianbms.org، شماره تلفن ما 001-703-671-828-828 و شماره ما در واتساپ هست 001-240-560-2414. در شبکه‌های اجتماعی هم ما رو زیر اسم پرژن بی ام اس پیدا بکنید، مشترک رسانه ما باشید و برنامه‌های رادیو پیام دوست رو دنبال کنید. توجه داشته باشید که اطلاعات کامل راه‌های تماس با ما و همینطور اطلاعات برنامه‌های رادیو پیام دوست و اطلاعات برنامه‌های دیداری سرویس رسانه فارسی باهایی در صفحه وبسایت ما persianbahaimedia.org در دسترس شماست. ضمناً از خبرهای خوب این که اخیراً در وبسایت رسانه فارسی باهایی بخشی با عنوان خبرنامه راه اندازی شده و از این پس مخاطبین این رسانه میتونند با ثبت نام در این قسمت به صورت مرتب و ماهانه خبرنامه های این رسانه رو که شامل معرفی جدیدترین برنامه های دیداری و شنیداری و مقاله های منتشر شده و همینطور ویژه برنامه هاست دریافت کنند. در طول برنامه های امروز در مورد بخش خبرنامه صفحه تارنمای سرویس رسانه فارسی بهایی اطلاعات بیشتری رو در اختیار شما خواهم گذاشت. شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست هستید، با برنامه های امروز با ما همراه باشید. خب این روزهای امروز خیلی کوتاه اما بسیار پرمعناست، چرا که ارمغانی است از گنجینه اشعار سهراب سپهری، شاعری که روح حساس و لطیفش با طبیعت اطرافش پیوندی ناگسستنی داشت و انسان و انسانیت رو در آینه صاف و پاک آسمان و خاک و آب و هوا و باغ گل زیبا می دید و به زیبایی توصیف می کرد و معانی ژرف و حقایق معنوی درونشون رو در اندیشه های بلند انسانی جلوه‌گر می ساخت. امیدوارم این شعر کوتاه برای شما هم بس شنیدنی و تأمل برانگیز باشه. صبح امروز کسی گفت به من تو چقدر تنهایی؟ گفتمش در پاسخ تو چقدر حساسی؟ تن من گر تنهاست دل من با دلهاست، دوستانی دارم بهتر از برگ درخت که دعایم گویند و دعاشان گویم، یادشان در دل من، قلبشان منزل من. صافی آب مرا یاد تو انداخت رفیق، تو دلت سبز، لبت سرخ، چراغت روشن، چرخ روزیت همیشه چرخان، نفست داغ، تنت گرم، دعایت با من.
باز تو از کوچه ما گذشتی، باز کمی دور این خانه گشتی، تا هوا ناگهان تازه تر شد، قدم های تو با خبر شد. من که سر خورده و خسته بودم، در این خواب آهسته بودم، شبم با تو رنگ سر شد.
شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه‌های امروز رادیو پیام دوست با بخش تازه‌ای از مجموعه در تب و تاب انتخاب همراه میشیم.
در تب و تاب انتخاب
من میگم بیاین امروز از خونواده صحبت کنیم.
خونواده؟
آره دیگه، اون دفعه شما گفتین که دختر و پسر هر اعتقادی دارن داشته باشن، اما باید در مورد اون چه که به خونوادهشون مربوط میشه تفاهم داشته باشن.
درسته، اما نمیفهمم الان درباره چیه خانواده حرف بزنی؟
درباره همون چیزایی که مهمه، همون چیزایی که دختر و پسر باید برای ازدواج دربارش تفاهم داشته باشن.
خب خیلی چیزا هست. کاش گفته بودین که قبلا دربارش فکر میکردم.
نه دیگه، اگه فکر میکنین چیزی اینقدر مهمه که دختر و پسر باید حتما روش توافق داشته باشن، باید همیشه یادتون باشه.
خب یکی از اونا نقش زن و مرد توی خانواده است و حقوق هر کدوم.
حتما منظورتون همین صحبتای فمینیستی و این شعارهاییه که نیلوفر تو خونه میده، درسته؟
من کاری به عقاید فمینیستی ندارم. نمیدونمم که نیلوفر تو خونه چه شعارهایی میده، اما به نظر من زن و مرد باید توی خانواده از حقوق برابری برخوردار باشن.
شما مظنونه هستین که میگن زن ها میتونن هر کاری که مرد ها میکنن و بکنن؟ مکانیک و راننده کامیون و وزنه بردار و این چیزا؟ واقعا فکر میکنین که شما میتونین مثلا وزنه برداری کنین؟
مگه همه مردا میتونن وزنه برداری کنن؟ حالا اگه زنی میخواد و در خودش این توانایی رو میبینه که وزنه بردار بشه، چرا باید جلوشو گرفت؟ چون عقل خودش نمیرسه که چی کار میتونه بکنه یا چه کاری براش خوبه؟
آخه بعضی از این حرفا دیگه خیلی زیادیه. میخوام بگن زن و مرد هیچ فرقی با هم ندارن؟
معلومه که فرق دارن، مگه میشه که فرق نداشته باشن؟ خود مردا هم با هم دیگه فرق دارن. آدما کلن خیلی با هم فرق میکنن. یکی رنگ پوستش با اون یکی فرق میکنه، یکی فرم چشمش، یکی قدش، یکی شکلش یا هر چیز دیگه ای. اما اون چیزی که مهمه اینه که همه‌شون انسانن و حق تصمیم گیری درباره زندگی خودشون رو دارن.
حالا که جنوشون رو گرفته؟
میخوام بگم قیم نمیخوان. هم زنا هم مردا توشون آدمای خیلی باهوش و خیلی کمهوش وجود داره. ربطی هم به جنسیت نداره. میدونین که الان تو دنیا چند تا کشور به دست زنا اداره میشه؟ با اینکه هنوزم هیچ جا بین زن و مرد تساوی واقعی وجود نداره.
البته اون خانمایی که میگین همشون مشاوره و معاونای مرد دارن.
یعنی واقعا شما فکر میکنی زنها به اندازه مردا عقلشون نمیرسه و نمیتونن بدون مردا کاری رو از پیش ببرن؟
نه نمیگم که نمیتونن، اینو که نمیگم، فقط میگم زنها برای یه کارایی ساخته شدن، مردا برای یه کارای دیگه.
مثلا
زنها برای مادر شدن و اداره خونه و زندگی، مردان برای کار بیرون.
پس به نظر شما همه این خانمایی که بیرون کار میکنن باید برگردن خونه، از جمله نیلوفر؟
اون وقتی که موقعش برسه باید کارو کنار بذاره بچسبه به خونه و زندگیش. مردا که نمیتونن بچه به دنیا بیارن و شیر بدن و این چیزا، میتونن؟
پس اگه زنها یه کارایی میتونن بکنن که مردا نمیتونن، اگه بیشتر از مردا نباشن کمتر از اونام نیستن.
اینی از کارا هست که زنها نمیتونن بکنن. من اینو میخوام بگم، یه کارایی برای زنها ساخته شدن، یه کارایی برای مردا.
مثلا زنها چه کاری نمیتونن بکنن؟ یه کاری بگین که الان تو دنیا زنها نکنن. حتی همون رانندگی کامیون و وزن برداری هم دارن میکنن، هرچند اصلا بحث من این چیزا نیست.
پس چیه؟
اینه که انسانیت و روح جنسیت نداره. همه انسان ها فارغ از جنسیت و نژاد و ملیت و طبقه و هر چیزی باید از حقوق برابر و حق انتخاب برخوردار باشن.
منظورتون چی از حقوق برابر؟ همین حقوق بشر که آمریکایی‌ها همش تو سر ما میزنن؟
حقوق بشر مال آمریکایی‌ها نیست که بتونن تو سر کسی بزنن. یه اعلامیه بین المللیه، منشوریه که همه کشورهای متمدن دنیا از جمله کشور خود ما زیرش رو امضا کردن و قبولش کردن که رعایت کنن. تازه اگه بخواد مال کسی باشه باید مال ما ایرانیا باشه که کوروش کبیرمون اولین منشور حقوق بشر رو صادر کرده.
آخرش چی؟ نگفتین حقوق برابر یعنی چی؟
گفتم دیگه، مهمترینش حق تصمیم گیری درباره سرنوشت و زندگیه. هر آدم بالغی که مشکل ذهنی حاد نداشته باشه حق داره درباره زندگی خودش تصمیم بگیره. دیگران نباید براش تصمیم بگیرن، یعنی اصلا حق ندارن. مهمترینش اینه دیگه. حق درس خوندن و انتخاب رشته تحصیلی که دوست دارن و استعدادشو دارن، حق کار کردن و انتخاب شغلی که اونم توان و شرایطشو دارن، حق اینکه چی بپوشن، خلاصه همه حقوقی که مردم دارن و هر انسانی باید داشته باشه.
فکر کنم آخرش یعنی اینکه زنا برن بیرون سر کار، مردا بشینن تو خونه بچه داری کنن.
اگه خودشون اینطوری دوست داشته باشن چرا که نه؟ ممکنه یه موقع خود اون آقا موندن توی خونه رو ترجیح بده، یا شغل خانومه بهتر یا پردرآمدتر باشه، یا هر دلیل دیگه ای. شاید اصلا آقاه مریض باشه نتونه بره سر کار ولی بتونه تو خونه مواظب بچه ها باشه. چرا باید همه رو مجبور کنیم که اونطوری که ما فکر میکنیم درست زندگی کنه؟
این چیزی نیست که من تنها بگم، این چیزیه که شرع و قانون میگه. شرع و قانونم من ننوشتم.
حالا معلوم شد که اعتقادات یه چیز آسمونی و هوایی نیست که ربطی به زندگی نداشته باشه دیگه. حالا رسیدیم به شرع و قوانین دینی.
نه موضوع اصلا این نیست، من که اصلا آدم مذهبی نیستم.
مذهبی نیستین اما به مذهب استناد میکنین. شاید هم سنتی هستین، شاید هم هر وقت به نفعتون باشه مذهبی میشین. ببخشید خیلی تون رفتم، منظورم این نبود، نمیخواستم حرف ناراحت کننده ای بزنم.
من نمیخوام از شرع به نفع خودم استفاده کنم، میخوام بگم این فقط حرف من نیست، حرف قانون و شرع هم هست.
اما اگه مذهبی نیستین چرا به شرع استناد میکنین؟
برای همین، برای اینکه بدونین این حرف یه نفر و دو نفر نیست که از خودشون درآورده باشن.
میدونم این حرف صدها سال مرد سالاریه، اما بشریت صدها سال فکر میکرد که کره زمین مسطحه و اگه صاف بری از اون طرف کره زمین میفتی پایین. خیلی فکرهای دیگه هم میکرد که همشون اشتباه از کار در اومدن.
من کاری به قدیمی بودنش ندارم. این که زن و مرد مثل هم نیستن و وظایف مختلفی دارن چیزیه که همین الان نصف مردم دنیا بهش معتقدن.
نصف که هیچی، ممکنه تمام مردم دنیا به یه چیزی معتقد باشن و اون چیز اشتباه باشه. دلیل نمیشه که هر دفعه که یه اکتشاف بزرگ علمی انجام میشه معلوم میشه اونی که همه فکر میکردن اشتباه بوده. شما که خودتون تحصیل کرده هستین، این چیزها رو میدونین.
باشه، قبول. خیلی بیشتر از اون چه فکر میکردم شبیه نیلوفر هستی.
خوشحالم.
بستنی میخوریم برم از این بچه بگیرم؟
دستتون درد نکنه، خیلی هم خوبه. این بچه هم یه دشتی میکنه. بیا بیا اینو بخور بهتر میشی.
آخه من طوریم نیست، دلیلش بیشتر اینه که ذهنم به هم ریخته. هر وقت خیلی استرس پیدا میکنم اینطوری میشم.
حالا بخور، ضرری که نداره.
راست میگه، مام بزرگم که برای همه چی نباد داغ تجویز میکنه، یعنی از دردای معده و روده گرفته تا MS و سرطان.
دور از جون، اینا چیه میگی؟ آدم از اسمش هم میترسه.
مرسی، دست درد نکنه. گلابم توش ریخته بودی؟ خیلی خوشمزه بود.
اصلش همین گلابه که آرامش بخشه.
حالا نگفتی چرا استرس داری؟
نمیدونم، چیز خاصی نیست، اما از دیشب تا حالا که با هوشمند حرف زدم خیلی به هم ریختم. یه جوری صحبت میکرد، خیلی ناراحت شدم.
مگه چه جوری صحبت میکرد؟
پریروز که زنگ زد سر کارم تا از دعوای اون روز معذرت خواهی کنه، گفت که بعداً برام توضیح میده که قضیه از چه قراره و چرا با مهندس میرصادقی بحثشون شده. حالا دیشب زنگ زده بود که توضیح بده.
دلیلش چی بوده؟
هیچی، اساره حرفاشو که بخوام بگم میشه رقابت شغلی و زیرابزنی.
خب اینا که اصلاً درست نیست.
بابا دیگه شما هم چقدر مته به خشخاش میذارید. انتظار دارین پسرها همه یوسف پیغمبر باشن؟ هر آدم یه عیبایی داره دیگه، انقدر گیر ندین. انتظار دارین طرف همه کاراش همون طوری باشه که شما میخواین؟
اگه کاراشون هم یه طوری باشه که ماها، یعنی نیلوفر، ازش بعدش بیادم که نمیشه. اینم جزئی از اون قضیه تفاهمه. نیلوفر خودش انقدر مهربونه و انقدر دلسوز همکاراشه.
قربونت برم که اینقدر منو خوب میبینی، اما رقابت و زیرابزنی به یه طرف، لحن حرف زدنش و توضیحاتی که میداد منو بیشتر به هم ریخت.
مگه چی گفت؟
از اینکه خودش چقدر کارش درسته و بقیه چقدر کار نابلد و حتی نفهمن.
یعنی چی؟
همین دیگه، هی هم مثال میزد که فلان مورد آقای میرصادقی چی گفت و من چی گفتم و من چی کار کردم و من چقدر کارم درسته و بقیه چقدر نمیفهمیدن و بعدش هم که فهمیدن حق با منه حسودیشون شد و همش میخوان زیرا به من و پیش رئیس رؤسای شرکت بزنن و از اینجور حرفا.
خب شاید راست بگه بنده خدا.
آخه قضیه اصلا این نیست.
هرچی که ما میگیم که تو میگی قضیه این نیست. پس قضیه چیه؟
خیلی منم میزد. انگار هیچکی نمیفهمه و فقط خودشه که مسائلو میفهمه. بقیه هم یه عده خنگ بیشعورن که مدرکاشون رو تو لاتاری بردن.
یعنی همون اعتماد به نفس زیادی که همون اول میگفتی.
این دیگه از حد گذشته. اعتماد به نفس یه چیزه، خودپسندی و خودخواهی یه چیز دیگه. یه جوری حرف میزد که انگار اگه کسی اشتباهی کرد باید لهش کنن.
یعنی خودش هیچ اشتباهی نمیکنه؟
اینطور که حرف میزد که نه، همیشه حق با اونه. 2 ساعت داشت ماجراهای سر کارشون رو تعریف میکرد. یه جا نگفت من اشتباه کردم. طوری حرف میزد که انگار همیشه حق با اونه و بقیه مقصرن.
تحمل یه همچین آدمای اصلا آسون نیست.
اما شاید با صحبت و یواش یواش بشه بهش فهموند که بهتر اشتباهات خودش رو هم بپذیره. اینطوری بقیه هم اینقدر ازش بدشون نمیاد که مرتب بخوان زیرابشو بزنن.
حرف تو در کل خیلی درسته. کار درستم همینه، اما نباید روی این حساب کرد.
منم همینو میگم. الان که برای صحبتهای اینطوری خیلی زوده. بعدنم که قضایا جدی شد ممکنه باهاش صحبت بکنم اما فایده ای نداشته باشه. بدتر عصبانی بشه و منو هم بذاره تو لیست سیاه خنگا و نفهما.
آخه اگه اینقدر هم سختگیری کنی نمیدونم والا. صحبا تو همیشه نمیگی اگه دختر و پسر تو مسائل مهم توافق داشته باشن میتونن عیبای کوچیکی هم نادیده بگیرن؟
آخه این که چه عیبی کوچیکه و چه عیبی بزرگه برای آدمای مختلف فرق میکنه. ممکنه خودپسندی برای یکی مهم نباشه، اما یکی دیگه اصلا نتونه تحملش کنه. الان خودپسندی به نظر تو عیب کوچیکی میاد، اما برای نیلوفر ممکنه اینطور نباشه.
راستشو بخواین فکر میکنم هوشمند اصلا به درد من نمیخوره.
چرا؟ به خاطر همین خودپسندیش؟
به خاطر اینکه فکر میکنم همزمان داره با چند تا دختر معاشرت میکنه. شاید هم میخواد بهترینشون رو انتخاب کنه.
عجب، این دیگه خیلی نوبره. اما تو از کجا فهمیدی؟
بیشترش حسه، اما گاهی یه چیزایی رو که قبلا برام گفته یه جوری تکرار میکنه که انگار قبلا هیچ حرفی ازش نزده. گاهی هم میگه یه چیزی رو قبلا برام تعریف کرده که نکرده.
آره اون روز گفتی.
گاهی وقتا هم که سر کلاسیم و گوشیش رو ویبر زنگ میخوره، سریع از من فاصله میگیره و قطعش میکنه یا یواشکی تکس میفرسته.
عجب زبلخانیه این دیگه.
اما اگه اشتباه کنی چی؟ اینا که چیزی رو ثابت نمیکنه.
خب چیکار کنم که به هم ثابت بشه؟ تعقیبش کنم؟
یاد یه فیلم قدیمی افتادم که جری لوئیس توش بازی میکرد. همزمان با چند تا دختر قرار میذاشت و همین دست گلا رو به آب میداد. آخرش هم نامزده اصلیش فهمید.
یعنی منم صبر کنم تا قضیه خودش روشن بشه؟ اما من نمیخوام دیگه به این بازی موش و گربه ادامه بدم. یه جورایی از هوشمند ناامید شدم.
نمیدونم، تصمیمش با خودته. به هر حال هدف از دوره آشنایی همینه دیگه، اینکه دو طرف بفهمن به درد هم دیگه میخورن یا نه. اصلا نگران و ناراحت نباش. خدا رو شکر هیچ تعهدی در کار نبوده و راحت میتونی تصمیم بگیری.
همین تصمیم گیری بیچارم کرده. سر امیرم که میخواستم جواب رد بدم همین طوری شده بودم. حس خیلی بدیه.
پس من میرم یه چیزی میارم که حس خوبی داره. فوتبال دستی که پسرمون خونمون جا گذاشته. خودش گفت اگه خواستین باش بازی کنین اشکالی نداره.
برنامه این هفته در تب و تاب انتخاب بود که از رادیو پیام دوست تقدیم شما شد. یادآوری کنم که برنامه‌های هر روز رادیو پیام دوست رو میتونید در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، یوتیوب، اینستاگرام، ساوند کلاود و تلگرام زیر اسم Persian BMS پیدا بکنید و با ما در تماس باشید. آدرس تماس با ما در پیام رسان تلگرام هست @PersianBMSContact. همچنان شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست هستید و برنامه این ساعت ما اکسیر معرفت هست که همکارمون سهیل کمالی بخش تازه از اون رو ارائه میده.
اکسیر معرفت. مروری بر مضامین کتاب ایقان. این گفتار جو نزول کتاب ایقان.
از تا حمامه ازلی در شور و تغنیست، گوش قلب را از سروش او بی بحر مکن. از تا حمامه ازلی در شور و تغنیست، گوش قلب را از سروش او بی بحر مکن، گوش قلب را از سروش او بی بحر مکن.
دوستان، سهیل کمالی هستم. در گفتار پیشین من پوزشی خواستم از اینکه اینقدر ریز به بیان جزئیات تاریخی پرداختم، منتها همونطور که بیان کردم این مخصوص خواهد بود به همین یک دو بخش آغازین. فقط برای اینکه حال و هوای نزول کتاب ایقان به خوبی لمس بشه. امید خودم این هست که بعد از این در سایر گفتارها همچون جریانی تکرار نخواهد شد. اگر برداشت من از سندهایی که در گفتار قبل نقل کردم صحیح بوده باشه، خال اکبر اولین مقامات حضرت باب رو با اطمینان کامل پذیرفت و حتی نامه ها در دعوت سایرین به اون نگاشت، ولی بعدها نتونست مقامهای بزرگتر حضرت باب رو از صمیم قلب پذیرا بشه. خود او دو جا به صورت شفاهی و هم یک بار به صورت مکتوب این رو بیان میکنه که موعودی که به حسب اعتقاد شیعیان هزار سال پیش از اون زاده شده بود و انتظار اومدنش رو میکشیدن، چطور میتونه خواهرزاده من باشه که از هنگام تولد او رو میشناختم. بگذارید سری بزنیم به گفتگوی میان خال اکبر با یکی از دیگر منصوبین حضرت باب که شوق تحقیق دوباره رو در دل او روشن کرد. این شخص خواهرزاده همسر حضرت باب هست به نام میرزا آقا افنان که ملقب به نورالدین بود. برای برخی کسان نام او از این رو آشناست که او بعدها صحبتی با آیت الله میرزای شیرازی صاحب فتوای تنباکو داشت درباره ظهور حضرت باب و حضرت بهاءالله. در هر حال در مجلسی در شیراز که بسیاری منصوبین حضرت باب حضور داشتند، خال اکبر پس از چندین روز گفتگو با همین نورالدین با قاطعیت دم از این میزنه که نمیتونه بپذیره حضرت موعود خواهرزاده او باشه و در برابر اصرار نورالدین فقط به این بسنده کرد که بگه خیلی غریب است. نورالدین خودش اینطور تعریف میکنه که عرض کردم قرابتی ندارد، ایشان متفکر گشتند، من از تفکر ایشان متبسم شدم. فرمودند چرا میخندی؟ عرض کردم جسارت است، نمیتوانم عرض بکنم. فرمودند خجالت نکش، بگو. عرض کردم حال که میفرمایید بگو، عرض مینمایم. فرمایشی که جناب عالی فرمودید به عین عبارتی است که ابو لهب گفت. او هم گفت آیا ممکن است برادرزاده من پیغمبر شود؟ آخر شد. و باز به خال اکبر گفت که اکنون همین خورشید از خانه شما درخشیدن گرفته، باید افتخار بکنید عوض اینکه دوری بجویید و حیران بمونید. اینجا بود که خال اکبر به خود آمد و صادقانه جویا شد که برای تحقیق تکلیف من چه هست. در این زمانی که داریم حرفش رو میزنیم، مادر حضرت باب چند سالی بود از اثر اندوه از دست دادن فرزند در کربلا مقیم شده بود. نورالدین پیشنهادش به خال اکبر این بود که به عنوان دیدار خواهر و هم زیارت عتبات راهی سفر بشه و فل جمله در بغداد هم توقف بکنه برای دیدار حضرت بهاءالله. در اونجا اشکالات خودش رو از محضر ایشون سوال بکنه و بیان میکنه که وظیفه خال این هست که کوشش بکنه و با توکل بر پروردگار پای در راه بگذاره. امید هست که حجاب‌ها رفع بشه. خال اکبر پاسخش به پیشنهاد نورالدین افنان این بود که بد نمیگویی، به قلبم اثر کرد. در گفتار پیشین گفتیم که از این سه برادر، برادر وسطی سید علی خال اعظم پیش از تیرباران حضرت باب جان رو بر سر اعتقاد به دیانت بابی فدا کرده بود. بعد از اون صحبت با نورالدین، خال اکبر نامه‌ای به برادر کوچکتر از خودش حسن علی که در یزد مقیم بود نوشت و بی اون که از نیت خودش برای دیدار با حضرت بهاءالله چیزی بگه، از او دعوت کرد که اگر مایل هست برای دیدار خواهر و هم زیارت عتبات همراه بشه منتظر او خواهد بود. خال اصغر هم ابراز میل کرد و به شیراز اومد تا به اتفاق راهی سفر بشه. در راه بازگشت به بغداد که رسیدن، خال اکبر درباره نیت قلبی خودش با برادر سخنی گفت، اما خال اصغر ابراز دلازردگی کرد و اینکه اگر می دونسته از آغاز همراه نمی شده. از اون سو در همین اوان یکی از یاران با وفای حضرت بهاءالله سید جواد کربلایی در حضور ایشون حرف از این سفر خال اکبر و برادر کوچکشون به میون آورد و اینکه اون دوتا الان در بغداد هستن. حضرت بهاءالله جویا شدند که آیا سید جواد در خصوص ظهور حضرت باب با اونها صحبتی به میون آورده. عرض کرد خیر. به سید جواد فرمودن که به دیدار اونها بره، سلام برسونه و اونها رو به حضور بیاره. فردای اون روز سید جواد به همراه خال اکبر نزد حضرت بهاءالله حضور یافتن، اما همونطور که گفتیم خال اصغر به همراه نیومد. در اون مجلس حضرت بهاءالله به تفصیل بیاناتی ایراد کردن و در آخر فرمودند که ما دوست نداریم که شما از صدره مبارکه که بین شما رویده و به اسمار حکمت و بیان مزین محروم مانید. خال اکبر چندین و چند اشکالاتی که مانع باور قلبی شده بود رو بر زبان آورد. حضرت بهاءالله فرمودند که او به محل خودش مراجعت بکنه و هر اونچه شبهات و اشکالات که سبب توقف او شده بعد از درست تفکر کردن معین بکنه و اونگاه در حضور حاضر بشه تا انشاءالله نور یقین جایگزین اون تردیدها بشه. روز بعد باز خال اکبر به تنهایی حضور پیدا کرد و شب رو هم همونجا موند. در پاسخ شبهاتی که ذکر کرده بود در اون دو روز که خال اکبر حضور داشت اثری نازل شد که ابتدا به رساله خال معروف بود، اما بعدتر در خود آثار حضرت بهاءالله کتاب ایقان نام گرفت. از اثر شنیدن جوابهای شفایی حضرت بهاءالله و هم نزول کتاب ایقان اطمینانی در دل جناب خال پدید اومد و از همونجا نامه خطاب فرزند خودش حاج میرزا محمد تقی نوشت. در اون نامه بعد از تفصیل زیارت عتبات بیان میکنه که خدمت سرکار حضرت بها علیه السلام مشرف شدم. جای شما خالی بود. کمال التفات و مرحمت را فرموده شب را نگاه داشتند. در خدمت ایشان مشرف بودیم. حق واقع محرومی از فیض خدمت ایشان خسران واضح است. خداوند توفیق عنایت فرماید که به سعادت دائمی ادراک خدمت ایشان فائز شوم. تاریخ این نامه رجب 1277 هجری قمری رو نشون میده و کاملا موافق هست با اشاره حضرت بهاءالله در کتاب ایقان که 18 سال از ظهور حضرت باب میگذره، اگر خود سال ظهور هم محاسبه بشه. برادر کوچکتر خال اکبر بنابر روایتی در ادامه همون سفر و به احتمال قوی تر 3 سال بعد بود که دلش به ایمان به ظهور جدید محکم شد، اما بحث اون خارج از گفتگوی الان ما هست. خود جناب خال اکبر حدود 16 سال بعد از نزول کتاب ایقان صعود کردند و پیکر ایشون بنابر وصیت خودشون در ذریع شاه چراغ دفن شد. میرزا محمد تقی فرزند ایشون که مخاطب همون نامه از بغداد بود، بعدها در دوران حضرت عبدالبها فرزند حضرت بهاءالله در شهر اشقاباد ساختمان اولین مشرق الاذکار که تعریف کوتاه هم نارسای اون عبادتگاه بهائیان باشه رو بنیاد گذاشت. بگذارید من این قسمت از سخنم رو به پایان ببرم با نقل مضمون یک دو سطر از زیارتنامه‌ای که از قلم حضرت بهاءالله در حق جناب خال اکبر نازل شده. شهادت می دهم که به نور پروردگار تابناک گشتی، آن هنگام که خورشید ظهور از افق بغداد درخشیدن گرفته بود. خوشا به حال تو که وفا نمودی به پیمان الهی در زمانه‌ای که اهل آفاق عهد او را شکستند و روی نمودی به رخسار پروردگار در روزگاری که مردمان از ظلم اهل نفاق بر خود لرزیدند. هیچ بنا نبود این مقدمه اینقدر طولانی باشه و هم هیچ قرار نبود این همه نقل قول مستقیم باشه از نامه ها و نوشته های مختلف در این مختصر زمانی که با شما مشغول گفتگو بودم. تازه من میل داشتم درباره سایر کسانی که از طریق کتاب ایگان انقلابی در باور قلبیشون پدید اومده بود هم مفصل حرفی بزنم و هم میخواستم از منابع مختلفی که پیرامون کتاب ایگان نوشته شده یادی بکنم و در این قدردانی از کوشش گذشتگان پوزش بخوام از این که در بقیه گفتارها ممکن نیست نام همه اونها که استفادهی بردم رو ذکر بکنم. درباره سایر افرادی که کتاب ایگان اثر عمیقی در زندگی اونها داشت دست کم بگذارید از یک مورد یادی بکنم. اون یک مورد رو هم ترجیح دادم شخصی باشه که شما مجبور نباشید باز از زبان من سهیل همه مطلب رو بشنوید. سایر شخصیت‌های تاریخ رو که متاسفانه دسترسی به صدای اونها نداریم، اما خوشبختانه حدود 40 سال پیش از این یک کاست از صحبت‌های جناب محمد موحد ضبط شده که در اون شرح ایمان خودش به ظهور جدید رو بیان می‌کنه. محمد موحد در خانواده یکی از علمای دینی طراز اول شیراز زاده شد. خودش هم تحصیلات حوزوی رو پی گرفت تا به لباس علمای دین در اومد و در یکی از مدارس ری مشغول تدریس شد. بعدها بدون اینکه با هیچ شخصی از پیروان آیین بهایی ارتباطی داشته باشه به نحوی که در همون صحبت تفصیلاً بیان میکنه تصادفاً یکی از بیانات این ظهور جدید از نظرش گذشت. این چند دقیقه‌ای که اینجا با شما در میون میگذارم اون جایی هست که ایشون مشتاق تحقیق جدیتر شده بود و مطالعه کتاب ایگان رو آغاز کرده بود. متاسفانه جناب موحد در تاریخ 3 خرداد ماه سال 1358 به دست شخص یا اشخاص ناشناسی ربوده شد و دیگه هرگز خبری از او به دست نیومد. کیفیت ضبط قدری پایین هست اما سخن ایشون قابل فهم هست.
در یک لحظه فکر کردم اول ردیه رو شروع کنم، بعد گفتم که خوب است که یک کتاب از خود باوی یا باهایی که خیلی زیاد تفاوت شو خوب نمیدونستن مطالعه کنم. به نظرم رسید که ایقان رو شروع کنم. ایقان رو برداشتم و یک هفته کتاب ایقان رو مطالعه کردم. در این یک هفته به قدر این ایقان در من اثر کرد که خدا شاهد است آخر هفته تصمیم گرفتم اعمال باهایی رو هم پیدا کنم و ضمن این که اعمال اسلامی را انجام میدم اعمال بهایی را انجام بدم احتیاطاً، شاید واقعا درست باشه. و این طور واقعا به نظرم رسید که اگر قرآن و تورات و انجیل و اوستا و سایر کتب آسمانی که من خونده بودم اونها آسمانیست، به راستی این آسمانی تر از اونها و حتی حلال تمام مشکلات اونها. چون خود من اگرم که حدود 100 مرتبه قرآن رو خونده بودم. یعنی فقط یک ماه رمضان خوب یادم هست که 10 مرتبه قرآن رو خوندم در یک ماه، یعنی هر 3 روز یک بار. یعنی هیچ کاری نکردم جز خوندن قرآن و خیلی عجیب این مسائل داشتم. و اگر حالا کسی واقعا آشنایی به اون کتب داشته باشه و بعد قرآن رو بخونه، می‌بینه که چطور دقیق مهمترین مسئله و ریشه مسئله رو در کتاب قرآن گرفتن و از اونجا شرح دادن که همه مسائل دیگه در ضمن اون آشکار میشه. حالا خیلی مفصل مثلا همین علائم ظهور رو که گرفتن، علائم ظهور خیلی چیز مهمی، مثلا علائمی که در انجیل خبر دادن برای ظهور بعد، مثلا ظهور پسر انسان رو گفتن وقتی که ماه نور خودش نمیده، مثلا ستارگان به زمین میریزن، دنیا رو تیره و تاریکی فرا میگیره، تیرگی و تاریکی فرا میگیره. این مسائل درست در انجیل برای ظهور بعد و حتی دیدم در این کتاب‌های مسلمین که بشارات کتب مقدس رب گفتن، این آیات رو درباره بشارت به ظهور بعد گرفتن. اما نفس این آیات که در قرآن آمده، اذا الشمس کبرت اذا النجوم انکدرت، اینا فکر کردن که اینها راجع به قیامت الان بیان، همون مطالبی که اونجا برای بشارات به ظهور بود درست در قرآن تکرار شده، ولی اینا فکر میکنن راجع به قیامت. با این که اگر اینها مال ظهور و علائم ظهور باشه، این هم باشه. و اگر این مسئله که دقیق ترین موضوع کتب مقدس است حل بشه، تمام اشکالات دیگه دنبال این حل، که این مسئله قیامت خیلی برای من موضوعی بود واقعا. علی حالن کتاب ایقان رو که تمام کردم، فکر کردم که برای اثبات کتاب بیان و دور بیان نوشته شده، فکر کردم بعد از این کتاب بیان رو بکنم. 7 ماه هم کتاب بیان عربی و فارسی رو خوندم، خیلی جالب بود برای بیان برام، واقعا عجیب. بعد از این کتاب اقدس رو شروع کردم، 5 ماه کتاب اقدس رو خوندم و در حدودا 1 سال تمام این کتاب رو خوندم. بعد از این خوندن این چند کتاب کاملا مطمئن شدم از نظر مطالعه به این که این دیانت از جانب خداست و این کتاب ها آسمانه. البته من اولی که شروع کردم فکر کردم 1 دفعه به عنوان مطالعه بخونم، نه به عنوان که این کتاب حق هست یا نیست. مثل فرصان یک خارجی بیاد قرآن رو برداره بخونه به عنوان که یک کتابی معناش چیه، نه اینکه اعتقاد دارم یا ندارم. من فکر کردم اول 1 دفعه این کتاب رو به عنوان مطالعه و فهم بخونم، بعد برای دفعه دوم بخونم که آیا واقعا در مقابل کتب آسمانی دیگه میشه قرارش داد. و عجیب این است که من دیگه احتیاج به دفعه دوم پیدا نکردم و در همون دفعه اول کاملا از نظر مطالعه مطمئن شدم.
خوشتر این هست که بدون افسودن هیچ کلمه ای سخن رو همینجا به آخر برسونیم.
شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست، امیدوارم از شنیدن برنامه اکسیر معرفت استفاده کردید. ضمناً همونطور که در آغاز برنامه‌های امروز به اطلاعتون رسوندم، اخیراً در وبسایت سرویس رسانه فارسی بهائی persianbahaimedia.org بخشی با عنوان خبرنامه راه اندازی شده که شما میتونید در انتهای صفحه نخست این وبسایت با مراجعه به قسمت ثبت نام در خبرنامه و وارد کردن ایمیل خودتون عضو خبرنامه بشید تا اول هر ماه خبرنامه را دریافت کنید و در جریان تازه ترین برنامه های دیداری و شنیداری و مقالات منتشر شده قرار بگیرید. به پایان برنامه‌های این دوشنبه رادیو پیام دوست می‌رسیم. همراه با تمامی همکارانم از همراهی شما سپاسگزاریم و خدا نگهدار می‌گیم. تا روزی دیگر و برنامه‌ای دیگر، شاد و پاینده و پیروز باشید.